سلام، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. یک هواپیمای مسافری مصری پس از ورود به حریم هوایی این کشور ناپدید شد. نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان محکوم شد. و شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. هواپیمای مصر میگوید یکی از پروازهای این شرکت با دست کم 69 سرنشین در مسیر پاریس به قاهره از صفحه رادار ناپدید شده است. پرواز MS804 چهارشنبه 29 اردیبهشت در ساعت 11:09 شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس عازم مصر شده بود و اندکی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. شرکت هواپیمای مصر در صفحه توییتر خود نوشته است که هواپیما پیش از ناپدید شدن در ارتفاع 12000 متری در حال پرواز بود. شبکه خبری NBC به نقل از مقام‌های مصری میگوید هیچ نشانه و احتمال اولیه‌ای در مورد این واقعه در دست نیست و جستجوها برای پیدا کردن هواپیما همچنان ادامه دارد. 59 تن از سرنشینان این پرواز مسافر و 10 نفر نیز خدمه بودند. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که همکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که وی تنها در زمینه آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است. شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی را تایید کرد. بر اساس مصوبه مجلس، جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. در مصوبه مجلس توهین به مقامات جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای جرم سیاسی است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید 2 جنگنده چینی روز چهارشنبه مسیر پرواز یک هواپیمای تجسسی آمریکا را در دریای جنوبی چین سد کردند. به گفته پنتاگون این واقعه در آب‌های بین‌المللی روی داده و هواپیمای تجسسی آمریکا به طور معمول مشغول گشت‌زنی بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک مقام ارتش آمریکا گفته که 2 جنگنده چینی به حدی به هواپیمای آمریکایی نزدیک شدند که خلبان مجبور شد برای جلوگیری از برخورد چند صد متر از ارتفاع خود بکاهد. واشنگتن پکن را به نظامی سازی در دریای جنوب چین متهم می کند. در مقابل چین از رزمایش نظامی آمریکا و گشت‌زنی نیروهای دریایی این کشور انتقاد کرده است. کاخ سفید می گوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد درگیری های سوریه و نیز درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید در این گفتگو آقای اوباما بر اهمیت همکاری های بین المللی برای توقف خشونت ها و گذار سیاسی در سوریه تاکید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال توافق طرفای درگیر در سوریه بر سر چارچوب دوری انتقالی تا اول ماه اوت یعنی 11 مرداد خبر داده بود. تا 1 ساعت دیگر خدا نگهدار.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره چالش برجامیان و نابرجامیان بر سر آثار برجام بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. اگر از شما بپرسند از آخرین روزهای دی ماه پارسال تا امروز، یعنی این حدود 125 روز، زمانی کوتاه است یا طولانی؟ قاعدتاً پیش از پاسخگویی ابتدا خواهید پرسید برای چه کاری؟ 125 روز برای انجام خیلی کارها کافی و مناسب و برای بسیاری از کارهای دیگر کوتاه و ناکافی است. این پرسش همان پرسش کلیدی است که پاسخ به آن در همین بیش از 120 روز گذشته گروه‌های سیاسی و تحلیلگران سیاسی اقتصادی ایران را به دو دسته برجامیان و نابرجامیان بدل کرده است. حدود 125 روز از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و کم نیستند اصولگرایانی که در تمام روزهای گذشته پرسیدند پس چه شد؟ چرا اقتصاد رونق نگرفت؟ چرا چرخ اقتصاد ایران به گردش در نیامد؟ چرا سویفت برقرار نشد و چراهای بسیاری از این دست؟ و در مقابل موافقان برجام و به اصطلاح برجامیان از آثار کم و زیاد این توافق و تنش‌زدایی سخن می‌گویند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهایی است که از طرح این پرسش و تا حدی گلایه و انتقاد ولو در فضای عمومی ابایی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه 95 در جلسه دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از شرح جلسه خود با نخست وزیر ایتالیا که در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی به تهران آمده بود گفت:
این رفت آمدهایی که الان هست، این رفت آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم. اینم من باز به یکی دیگه از این آقایون رؤسایی که آمده بودن اینجا همین چندی پیش، آقای دکتر روحانی هم حضور داشتن، گفتم باید رو زمین معلوم بشه، تو کاغذ فایده ای نداره. بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه، مشروطش کنید به موافقت فلان جور. باید رو زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته، چه کاری داره انجام میگیره. این نشده تا حالا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما در پایان نخستین ماه سال در سفر به استان سمنان و در جمع مردم این استان به منتقدان برجام و کسانی که بر این باورند برجام اثری بر هیچ حوزه و بخشی از اقتصاد نداشته اینگونه پاسخ داد:
وقتی ویرانی رخ می‌دهد، با سازی و نوسازی زمان می‌برد.
رئیس جمهوری ایران تلاش کرد تا افکار عمومی را با دستاوردهای دولت در اجرای برجام آشنا کند.
مگر مردم ما یادشون رفته فروش نفت به نصف آن تقلیل دادند؟ مگر مردم شاهد و ناظر آن نبودند که کشتیرانی به سمت بنادر ایران تحریم شد؟ مگر مردم یادشون رفته که هیچ پول بانکی از طریق بانکی به کشور دیگر نصادر می شد نوارد می شد؟ رفته بودیم به قرن 19.
چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قزوین گفته بود که اگر دولت دستاوردهای برجام را فهرست کرده و آن را به مردم اعلام کند، منتقدان برجام شرمنده خواهند شد. از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس میپرسم برجام تا اینجا چه دستاورد عینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است؟
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا می کرد، این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم می رسید.
این استاد اقتصاد در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار رقم خوردن تحولی عظیم یا به نتیجه رسیدن گفتگوهای تجاری در این فاصله زمانی حدوداً 4 ماهه منطقی و معقول است، این چنین پاسخ می دهد:
اصولا در مورد خود برجام طبیعیه که هم در مطبوعات داخلی ایران و هم در رسانه‌های بین‌المللی نوعی حالت تردید به وجود آمده در مورد نتایج این موافقتنامه‌ای که امضا شد. منتها در این زمینه هم نباید اغراق کرد، همونطور که این اغراق وجود داشت در مورد مسائل مربوط به امکانات بازار ایران و بازگشت سریع ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همونطور ما می‌بینیم این اغراق به وجود آمده در مورد اینکه به هر حال این کار به نتیجه نرسیده و نوعی حالت شکست احساس میشه از نتایج برجام. این مسائل رو میشه از دو دیدگاه بررسی کرد. یک سلسله مسائل بین المللی هست که مانع از این میشه که برجام همه نتایج مثبت خودش رو نشون بده، و یک سلسله مسائل داخلی هست.
مجید فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب که دبیر کلی حزب ندای ایرانیان را بر عهده دارد، چندی پیش در برنامه تلویزیونی فرایند اثرگذاری برجام بر اقتصاد ایران را فرایندی زمانبر توصیف کرده بود.
این توقع که مطرح میشه که آقا بلافاصله بعد از برجام بایستی فضای اقتصادی کشور کن فیکون بشه و از منفی 100 به مثبت 100 مثلا ما برسیم، یک نگاه ساده اندیشانه به اقتصاد هست. یک نگاهی است که فکر میکنن که اقتصاد مثل یک صفحه کلید برق هست که شما اگه کلید مثلا برجام رو زدی بلافاصله همه جا روشن میشه و اقتصاد کشور از این رو به اون رو میشه. اینطوری نیست. رشد اقتصادی و به ثمر رسیدن ثمرات اقتصادی یک پدیده زماندار هست.
در مقابل فؤاد ایزدی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا که تقریبا پای ثابت تمام برنامه‌های انتقادی صدا و سیما درباره برجام است، اما چنین باوری به برجام و پسا برجام ندارد و آن را خسارت محض می‌نامد.
شما عراق رو بتون ریختید، 2/3 سانتریفیوژ ها رو جمع کردید، به جای 10 تن 11 تن اورانیوم که چندین سال طول کشیده بود به اون مقدار برسه رو از کشور خارج کردید. الان تازه متوجه شدیم که طرف مقابل تعهد جمعنده می‌کنه. خب چرا اینجوری مذاکره کردید؟
اما در میان سخنان فؤاد ایزدی نکته‌ای وجود دارد که فضای انتظارات این روزها را توجیه می‌کند.
قبل از برجام آمدن گفتن که همه چیز مملکت وابسته به مذاکرات هسته‌ای، آب کشور رو هم وابسته به مذاکرات هسته‌ای کردن. بعد از برجام حالا می‌فهمه نه نمی‌رو طول می‌کشه، حالا اصلا خیلی هم تاثیرگذار نیستش. خب این تناقض رو ما چیکار باید بکنیم؟ باید اصلاح بکنن این روش رو، نذاریم این داستان برجام که تبدیل شده به خسارت محض همینجوری وضعیتش بدتر بشه.
از فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میپرسم مانع اصلی برای تحقق انتظارات از برجام و برآورده شدن نتایج آن چیست؟ این استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس این موانع را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم میکند.
بعضی از منتظمات برجام، مواد برجام، به خصوص قابلیت برگشت پذیری تحریم ها یه مقدار زیادی در جای خطرپذیری ایران رو بالا میبره. طبعا سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع احساس نگرانی میکنن. مسئله مهم دیگه‌ای که مطرحه مسئله تحریم های غیر هسته‌ای است و بانک های اروپایی هم چون مرز بین تحریم های هسته‌ای و غیر هسته‌ای اونطوری که باید و شاید روشن نیست، از این میترسن که وارد معامله و داد و ستد دراز مدت با ایران بشوند و بعد مشمول تحریم های غیر هسته‌ای قرار بگیرند.
فریدون خواوند موانع داخلی محقق نشدن انتظارات از برجام را با تاکید و نگاه ویژه بر فضای کسب و کار ایران توضیح می‌دهد.
برای پی بردن به مشکلات داخلی ایران، یکی از منابع خیلی تازه‌ای که وجود داره گزارشی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی منتشر کرده و به خصوص در آخر این گزارش گفته میشه که مهمترین مشکل، مهمترین چالشی که برجام با اون روبرو هست، مسئله فضای اعتماد، مسئله فضای اطمینان در کشور برای طرفهای خارجی. مسئله بسیار مهمی که مطرحه از نظر فضای داخلی ایران این هست که یک صدا از ایران بلند نمیشه، صدای متفاوتی از دستگاه‌ها به گوش میرسه.
درست یا غلط، اقتصاد ایران تا پیش از توافق هسته‌ای ایران و جامعه جهانی و اجرایی شدن برجام تمام امیدهای خود را به این توافق گره زد و چشم انتظار تحولی اساسی بود، تحول و گشایشی که تا امروز آن را درک و لمس نکرده است و همچنان اقتصاد ایران در خود فرو رفته باقی مانده، با این تفاوت که روزنه‌های امید هر روز تنگ‌تر می‌شوند. از اینکه با من تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته با نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.